رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 29 یونی سال 2014 میلادی است. مجله شمگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با نشر اخبار جهان شروع میکنیم و شروع و ابتدا سرخطی چند خبر. عراق به خاطر مبارزه با ستیزجویان از روسیه 5 هواپیمای جنگی خرید. تظاهرگران در کیف طلب کردند که در شرق اوکراین وضع نظام جاری شود و فروریزی بنای نیمه ساخته در جنوب هند منجر به هلاکت دست کم 10 نفر شد. تفصیل خبرها. عراق از روسیه 5 هواپیمای جنگی سو-25 خرید که به اطلاع بغداد در جنگ علیه مسلحان سنی مذهب استفاده خواهند شد. در این باره روز یک شنبه 29 میلیون رسانه های محلی خبر دادند. این هواپیماها قبلا به نیروهای مسلحی روسیه تعلق داشتند. بر پایه خبرها، حکومت عراق هواپیماهای جنگی روسی را در چارچوب قرارداد با مبلغ 500 میلیون دلار خریده است. ژنرال انور حماامین، فرمانده نیروهای هوایی عراق، در این باره گفت:
ما این روزها با هواپیماهای سوخوی روسیه که مخصوص برای امداد به ارتش و مبارزه با تروریسم شدیداً نیاز داریم. این هواپیماها تا 4 روز آینده به خاطر مدد به ارتش ما و در مبارزه با گروه دولت اسلامی عراق و شام استفاده خواهند شد.
هفته‌های اخیر گروه دولت اسلامی عراق و شام یادیش بخشی اعظم از مناطق شمال و شمال و غربی عراق را تحت نظارت قرار داد و سوی بغداد حرکت میکند. تفصیل در این باره در ادامه برنامه تقدیم شما خواهد شد. در شرق اوکراین شبانه روز گذشته در زدخوردها با جدای خواهان رستبار 5 سرباز اوکراینی کشته و 17 نظامی دیگر مجروح شدند. سخنگوی نیروهای ضد تروریستی در منطقه الکسی دیمیتراشکوفسکی روز یک شنبه 29 این خبر داد که جدای خواهان یک پاسگاه در کنار شهر سلاویانسک را تیرباران کردند. در نتیجه 3 سرباز اوکراینی جان باختند. 2 سرباز دیگر بر اثر حمله با کاروان ماشین‌های نظامی در نزدیکی موضع نیژنی آلخوفکا در ولایت لوهانسک به هلاکت رسیدند. در همین حال روز یک شنبه تقریبا 1000 نفر در کیف در کنار بنای ریاست جمهوری جمع آمده از پترو پاراشنکا طلب نمودند که رژیم آتش بس یک جانبه را قطع و در شرق کشور وضع نظامی اعلان کند. پترو پاراشنکا روز جمعه رژیم آتش بس یک جانبه در ولایت های دنیز و لوهانسک را تا شب 22 شب 3 ایون تمدید کرده بود. بیشتر جمع آمدگان اختیاریان از بتالیون های دنباس، دنیپر، ایدر و سازمان های جمعیتی میدان بودند. آنها از رئیس جمهور خواستار با سلاح تامین کردن بتالیون های اختیاریان شدند. جمع آمدگان از پترو پاراشنکا دعوت کردند که از اتحاد اروپا جاری کردن تحریم های نو علیه روسیه را طلب نماید. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در شهر چنئی واقع در جنوب هندوستان روز یک شنبه بنای نیمه بنیادی 12 قبطه فرو ریخت. با نوشته خبرگزاری ها در این حادثه دست کم 10 نفر به هلاکت رسیده، تقریبا 130 کسی دیگر زیر خرابه ها ماندند. بیشتر قربانیان حادثه بناکارانند. با گفته شاهدان، زیر آوارها شاید آدمانی هم باقی مانده باشند که آن لحظه ها از باران شدید پناه برده بودند. 27 نفر تا حال نجات داده شده است. در رابطه با این حادثه پلیس هندوستان تفتیشات را شروع کرد. رئیس شرکت بناکاری و پسری او بازداشت شدند. یک روز از این پیش بر اثر فروریزی یک منزل در دهلی 10 نفر از جمله 5 کودک به هلاکت رسیدند. و حکومت مصر با روحانیون دستور داد که در ماه شریف رمضان نه در مسائل سیاسی بلکه بیشتر درباره دین و ایمان و پیوند بین مسلمان ها امری معروف کنند. وزیر دین مصر محمد مختار جمعه روز یکشنبه 29 یون گفت که باید امری معروف ها در رمضان مردم را با هم بیاورند، نه اینکه میانی آنها تفریقه اندازند. حکومت مصر امسال حرکت اخوان المسلمین را که از رئیس جمهوری برکنار شده محمد مرسی پشتیبانی میکرد، همچون سازمان تروریستی ممنوع اعلان نمود و همچنین دایر کردن نمایش‌های اعتراضی را محدود ساخت. در اکثر کشورهای مسلمان نشین از جمله در مصر ماه شریف رمضان 29 ایون فرا رسیده است. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه‌های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj این نشانه های سامانه اینترنتی مایند.
آزادی در امواج نب از 7:30 وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره وادبیرد روی موج 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمال و همچنین از یاسد نیز می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوار های ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. بحران عراق عمیق‌تر می‌شود. تحلیل‌گران می‌گویند که احتمال به 3 بخش تقسیم شدن کشور هرچی بیشتر واقعی به نظر می‌رسد. لندن از صادقوف پشتیبانی می‌کند. مقامات بریتانیا از تاجیکستان خواستند که مکان بودباش و وضع صحت پژوهشگر بازداشت شده را مشخص کنند. و جنگل پولی یا پولکنی، سیاحان خارجی از آن شکوه را دارند که جنگلبان‌های تاجیک از آنها برای عبور از جنگل پول می‌ستانند. ارتش عراق روز یک شنبه مجبور شد که کناره‌های جنوبی شهر تیکریت که تحت نظارت شهر تیکریت را که تحت نظارت گروه دولت اسلامی عراق و شام قرار دارد عقب نشینی کند. ژنرال‌های عراقی گفتند که آنها با عملیات نو به خاطر به اختیار دولت برگرداندن این شهر آمادگی می‌گیرند و برای این عملیات نه فقط تانک و زیرپوش‌ها بلکه هواپیماهای جنگی هم سفر برخواهند شد. روز یک شنبه بغداد خبر داد که از روسیه 5 هواپیمای جنگی سو-25 خریده است که در جنگ علیه مسلحان سنی مذهب استفاده خواهند شد. این جنگنده ها قبلا به نیروهای مسلحه روسیه تعلق داشتند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید احتمالاً از این پیش ایران هم به عراق چند هواپیما با خلبان ها فرستاده است. با گفته او وضع در عراق روز تا روز بحرانی تر می شود و تکرار حوادث سوریه در آنجا بعید نیست. از آقای تقی‌زاده سوال کردیم که از نگاه او عمیق‌تر شدن بحران در عراق چی پیامدی می تواند داشته باشد و گزینه به 3 بخش تقسیم شدن کشور را واقعی نخواهد کرد؟
یک نکته اول باید بهش اشاره بکنیم و اون طبیعت عراق و سابقه تشکیلش. عراق در سال 1937 میلادی در کنار اردن، سوریه و بخشی از لبنان بعداً به صورت کشیدن خط به روی نقشه جغرافیایی شکل گرفت و طبیعت یک کشور عادی رو مثل افغانستان یا ایران به شکل امروز نداشت. خب در این تقسیماتی که روی کاغذ انجام شد بعد روی خاک پیاده شد، تقسیمات قومی در نظر گرفته نشده بود. عملا کشور عراق ما بین 3 قوم سنی های عرب، شیعه های عرب و کردها تقسیم شدند. کردها در شمال هستند که مناطق مورد اختلاف داشتند با عرب ها، ولی بعد از سقوط موصل به دست نیروهای داعش اولین اقدامی که نیروهای کرد و پیشمرگه ها انجام دادند اشغال مناطقی بود که با عربهای ساکن در اونجا در اربیل مورد اختلافشون بود و این اختلافات رو با زور عملا کردها حل کردند. در مناطق غربی عراق، مناطق نزدیک به مرز سوریه بخصوص و تا شمال موصل، این وضعیت بیشتر با اکثریت جمعیت سنی رو بروز، البته سنی ها به غیر از کردها که اونها هم سنی هستن، ترکیبی در حدود 30% از خاک جمعیت عراق رو تشکیل میدن و بقیه شیعه نشین ها هستن. ولی وقتی به بغداد نگاه میکنیم، بخشی از بغداد در اون اکثریت شیعه وجود داره و بخشی از اون اکثریت سنی است و تقسیم کردن جغرافیایی اینها، جدا کردن سنی و شیعه بسیار بسیار دشوار خواهد بود. ولی به هر حال این نقشه ایست که آمریکایی ها بعد از سال 2003 و سقوط صدام برای آینده عراق داشتند.
اما آقای تقی‌زاده، ببینید، از نگاه شما آیا راه حل دیگر با جز تقسیم عراق به سه منطقه علیحده وجود دارد؟
راه حل دیگر به جای تقسیم این است که یک دولت ملی در عراق به روی کار بیاد و آقای مالکی از قدرت کنارگیری بکنه، که در وضعیت فعلی آقای مالکی گرایش زیادی به این تغییر نشون نداده. در ملاقاتی که هفته قبل با آقای جان کری داشت این موضوع رو رد کرد و ایران هم در مرحله فعلی خیلی علاقمند به تشکیل دولت ملی نیست. به این علت شایعات مربوط به مداخله نظامی ایران در عراق برای حفظ وضع موجود و حمایت از دولت مالکی بیشتر از همیشه به گوش میخوره. ولی به هر حال گزینه تازه، گزینه متفاوت با تقسیم عراق به سه قسمت، گزینه تشکیل دولت ملی است که هم کردها و هم شیعه ها و هم سنی ها در اون سهم قابلی داشته باشند و سنی ها تحت شعاع قدرت شیعه ها قرار نگیرند.
تشکر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه بود که با ما درباره بحران عراق و پیامدهای آن صحبت میکرده.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. حکومت بریتانیا میگوید که از بازداشت الکساندر صادقوف، عنوانجوی دانشگاه شهری تورنتو کانادا با اتهام جاسوسی در تاجیکستان، نگران است. سخنگوی وزارت امور خارجه کشور با اشاره به بیانیه مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت که لندن همراه با دیگر همپیمانهایش از حکومت تاجیکستان خواسته است تا درباره مکان بود و باش و وضع سیاسی الکساندر صادقوف اطلاع دهد. الکساندر صادقوف که با دانشگاه اکستری بریتانیا نیز همکاری داشته است، از سوی مقامات امنیتی تاجیکستان روز 16 میون در بدخشان با اتهام جاسوسی بازداشت شد. گزارش همکارمان طاهر سفر را در این باره میشنویم.
ظاهراً سرنوشت الکساندر صادقوف در ملاقات قریب الوقوع ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا با سراج الدین اسلف همتای تاجیکش بررسی می شود. در وزارت امور خارجه بریتانیا گزارش ها درباره برداشتن این مسئله در ملاقات را تصدیق و انکار نکردند. در سفارت تاجیکستان در لندن روز 27 ایون به رادیو آزادی گفتند که سراج الدین اسلف به زودی با یک هیئت به بریتانیا سفر می کند و قرار است با ویلیام هیگ نیز گفتگو داشته باشد. روز سفر هنوز مشخص نشده است. سفر دیپلمات بلندپایه تاجیکستان به بریتانیا به دنبال بازداشت الکساندر صادقوف و حمله گروهی از زنان به بنای سفارت بریتانیا در دوشنبه صورت میگیرد. این حادثه بیشک به روابط دو کشور که تا حال آری از این گونه جنجال ها بوده است تأثیر منفی گذاشت. مقامات تاجیکستان الکساندر صادقوف، پژوهشگر 31 ساله و ساکن شهر دوشنبه را به جاسوسی به نفع کشور خارجی متهم کردند، ولی نام کشوری را نبردند. ولی اخیرا در روزنامه جمهوریت منبری رسمی حکومت تاجیکستان یک مقاله نشر شده است که در آن مؤلف مقاله عمدتاً انگشت اتهام را به سوی بریتانیا کرده و هدف سفر رابین آرت سمیف سفیر بریتانیا به خارق را زیر سوال برده است. روز 10 ایون زمانی که رابین آرت سمیف به خارق رفت، گروهی از زنان در نزد بنای سفارت بریتانیا جمع شده به سوی آن سنگوشیش انداختند. شاهدان میگویند از زبان اعتراضگران حرفای درباره بدخشان شنیده میشد. سفیر بریتانیا بعد از آرام شدن اوضاع به خارق سفر کرد. در جریان این مناقشه در شهر در 23 و 24 می که به گفته مقامات هنگام عملیات برای بازداشت قاچاقبران مواد مخدر صورت گرفت، سه نفر از جمله یک افسر پلیس کشته شد. بعد این تعدادی از ساکنان خارق بنای ریاست امور داخلی و دادستانی ولایت را آتش زدند. و در تحولات مربوط به این حادثه یک نشریه بریتانیایی نوشته است بعد بازداشت الکساندر صادقوف، پژوهشگر جوان در خارق، یک دانشمند بریتانیایی مجبور شد تاجیکستان را ترک کند. به نوشته وسترن مورنینگ نیوز، جان هزرشو، استاد دانشگاه اکستری بریتانیا که زمان بازداشت الکساندر صادقوف در دوشنبه بود، از ترس تهدید به امنیتش یک شب را در سفارت بریتانیا در دوشنبه سپری کرده و روزی بعد کارمندان سفارت او را برای بازگشت به لندن شخصا به فرودگاه گسل کردند. وسترن مورنینگ نیوز از قول جان هزر شو نوشته است: گویا چنین تصور حاصل شد که من حلقه جاسوسی را مدیریت میکنم و ممکن است آنها مرا دستگیر کنند. از این رو سفارت به من توصیه داد که تاجیکستان را ترک کنم. جان هزر شو که همراه با الکساندر صادقوف در برنامه قدرت های کشورهای در حال صعود و مدیریت مناقشات در آسیا مرکزی کار میکرد میگوید ادعاها درباره پژوهشگری 31 ساله تاجیکستانی بی پایه و اساس است. الکساندر صادقوف پژوهشگری دانشگاه تورنتو کانادا روز 16 میون در شهر خاروق بازداشت شد و سپس با نمایش ویدیو بازپرسی او در تلویزیون شهر خاروق گفتند که الکساندر صادقوف به جاسوسی و خیانت به وطن متهم می شود. حامیان حقوق و سازمان‌های علمی در سراسر جهان از دولت تاجیکستان خواستند که الکساندر صادقوف را از بازداشت رها کند.
درخواست لندن از مقامات تاجیکستان برای مشخص کردن مکان بوداباش و وضع سیاسی الکساندر صادقوف که از سوی مقامات امنیتی تاجیکستان با اتهام جاسوسی بازداشت شده است.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
کمیته تفتیشاتی حوزه ماموری مرکزی شهر کورسک روسیه میگوید تحقیق پرونده یک شهروند 19 ساله تاجیکستان را که با تجاوز به ناموس خواهرزاده نابالغش عبدار میشود انجام داده برای بررسی به دادگاه فرستاده است. جبردیده همگی 13 سال داشته است. مقامات تفتیشاتی نام عبدار شونده را ناوردن ولی میگویند که او در دو مورد بر پایه بند 131 کدکس جنایی روسیه یعنی تجاوز به ناموس جبردیده زیر سن 14 ساله عیبدار می شود. کدکس جنایی روسیه برای تجاوز به ناموس نابالغ از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی کرده است. جزئیات بیشتر در این باره هم در گزارش همکارمان میرزای سلیم پور.
کمیته تفتیشات روسیه میگوید شهروند 19 ساله تاجیکستان ماه اکتبر سال 2013 برای مردکاری به شهر کورسک آمده همراه با خواهر کلانیش و سه دختری او منزل را به اجاره گرفتند. به گفته تفتیشات این مرد به خاطر قانع ساختن طلبات شهوانه خود بار اول در پایان ماه دکبر سال 2013 و بار دوم در ینبر سال 2014 از وضع به دلیل سن خردش عاجزانه یعنی 13 سالش استفاده برده دو دفعه با او علاقه جنسی میکند. گفته می شود که تجاوزگر جیانش را تهدید کرده است که با کسی خبر ندهد وگرنه او را خواهد کشت. ولی این دختری 13 ساله بالاخره بعد رفتاری های تقایش را به مادرش خبر داد و او به پلیس شکایت برد. با تجاوز به ناموس خواهرزاده خود و آن هم یک دختری نابالغ 13 ساله عبدار شدن یک شهروند تاجیکستان در روسیه نخستین مورد رسانه‌ای شده چنین بدرفتاری جنسی متهش یعنی اینسست یا زینا با محرم نزدیک خود از سوی مهاجران تاجیک است. این در حالی است که مطبوعات روسیه مول و مول خبر و گزارش‌ها با سرلوحه‌های پر سر و صدای چون تاجیک کمپیر 78 ساله را تجاوز کرد، گستربایتری تاجیک به ناموس دو زن راهگذر رسید، تاجیک‌ها یک خواننده مکتب را هم غارت و هم تجاوز کردند و امثال این است. همین طور در چند مورد چرمندان تاجیک در سلسله حمله ها به قصد تجاوز به ناموس گمانبر شده در مطبوعات روسیه همچون تاجیکی من یک لقب گرفتند. از جمله رسانه های روسی در ماه اکتبر از بازداشت یک شهروند تاجیکستان در یکاترینبورگ با گمان دست داشتن در سلسله تجاوز به ناموس زنان خبر دادند. پلیس میگوید گمانبر در نیمه شب در یگان تنکوچه تاریک در حدود ناحیه اورجونیکیدزه به زنان تنهایی که از کار یا مهمانی برمیگشتند حمله میکرد. در رابطه با این حمله های شبانه در یکاترینبورگ 150 گمانبر دستگیر شده بود ولی پلیس انگوش اتهامش را بالاخره روی یک شهروند 23 ساله تاجیکستان گذاشت. در سال 2010 نیز یک تاجیک در یکاترینبورگ همچون منیک دستگیر شده بود. همین طور در سال 2012 بعد یک سلسله تجاوز زنان در یک جنگلستان در منطقه بوتوو شهر مسکو، منیک بوتوو با یک قهرمان دیگری مطبوعات روس تبدیل یافت. در ماه نوامبر زاده شهر کولوب قربانمد ظریپوف را با گمان دست داشتن در این حمله ها دستگیر کردند. ظریپوف با یک چهره ترسالوده در زیر شوهای ده ها کامیرا در دادگاه گفت که عیبدار نیست بلکه همگی ماه پیش از تاجیکستان آمده نادانسته تلفن یکی از جبردیده ها را از دست خریده است. به دنبال در آغاز سال 2013 اعلان شد که منیک بوتوو گویا از داغستان بوده است. بعدن این فرضیه هم رد شد ولی این داغ که زنان روس را در جنگل بوتوو گویا به اصطلاح سیاها لقبی در روسیه رایجی زادگان قفقاز آسیای مرکزی تجاوز میکنند توسط مطبوعات روسیه خیلی تبلیغ شد. حامیان حقوق میگویند بدرفتاری های جنسی در بین خود مهاجران تاجیک در روسیه نیز زیاد به مشاهده میرسد ولی معمولا اکثر چنین جنایت ها سری سر به مهر باقی میمانند چون که زنان جبردیده عادتا از ترس شرمنده شدن به جای شکایت نمیبرند. از این میان تنها مورد آشکار شده قضیه گوهر نام دختر از وحدت است که سال گذشته وقتی همگی 13 سال داشت و همراه با مادر و خواهر 5 ساله اش به روسیه مهاجرت کرد از طرف یک تاجیک دیگر که همراه آنها اجاره مینشست تجاوز شد. مردی که به ناموس گوهر رسیده بود بعد شکایت مادر او گرفته به تاجیکستان آمده است، ولی مقامات اینجا با این بهانه که جنایت در روسیه رخ داده است از تحقیق این پرونده خودداری کردند. تنها بعد نشر مقاله آزادی اعلام شد که مقامات دادستانی آن مرد گمانبر به تجاوز را تحت جستجو قرار داده اند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. سیاحان خارجی می گویند جنگلبان های تاجیک در مسیرهای حرکت سیاحان پاسگاه های مخصوص خود را گذاشته، از آنها به اصطلاح جنگل پولی طلب می کنند. اداره جنگل می گوید که این پول قانونی است و به بودجه دولت می رود. از این به اصطلاح پولکنی جنگلبان ها، مسئولین شرکت های سیاحی در تشویشان را می گویند که چنین رفتارها باعث کاهش یافتن تعداد سیاحان می گردد. منظور همکار ما در شهر دوشنبه مؤمن احمدی پیگیری کرده است.
برخی از سیاحان خارجی از جنگل پولی سپردن سری هر قدم در کوهستان تاجیکستان شکوه می کنند. این سیاحان می گویند جنگلبان های تاجیک با پرسیدن جنگل پولی بعضن مانع سیاحتی آنها می شوند. روبرت مارکوس، سیاح از لاتویا که همراه با 5 تن دیگر برای سیاحت چند مدت به وادی زرافشان آمده است، در یک تماس با رادیو زودی گفت هرچند آنها تمام خراجات را به شرکت های سیاحی می سپرند، اما باز تا مبلغی برای جنگلبان ها ندهند با آنها اجازه حرکت را نمی دهند. او میگوید حالا در وادی زرافشان سری هر قدم بعد دیدبانگوهای جنگل بارون ها واخوردن ممکن است که هدف اصلیشان ستانیدن جنگل پولی است. او میگوید در هر دیدبانگوهای جنگل بارون ها هر گونه مبلغ از 5 تا 20 دلار آمریکایی گرفته می شود، ولی برای عوضش هیچ سندی دادن نمی شود. بنابراین باز پس از چند این حالت در دیدبانگوهای دیگر تکرار می شود. این سیاح میگوید چون این حالت در راه تا به اسکندرکل که در حدود نوحیه عینی جایگیر شده است رخ میدهد. اما حکمت الله قاریف، سردار اداره جنگل نوحیه عینی میگوید رویاندن مبلغ هنگام وارد شدن سیاحان به موضعهای کتابه اداره جنگل است طبق قرار 546 حکومت تاجیکستان صورت میگیرد. اما او میگوید این مبلغ یک بار و کمتر از 5 سامانی رویانده میشود. این هم در حال است که نمایندگان شرکت های سیاحی میگویند چون این مانع ایجاد کنی های سیاحان را از سیاحت دل سرد میکند. فردوس تراقلوف، نماینده یک شرکت سیاحی در زرافشان میگوید هرچند حکومت تاجیکستان برای رشد سیاحی امتیاز زیاد داده باشد هم، اما در عمل آنها اجرا نمیشوند.
اسکندرکل میبریم اونجا شلاقبان زدگی رنگ پاسی همون گایی و پاسی از گرانیس دیگر دولت مخزشتگی بریم سیاحی میگیرن نمیمونن. اول پول سپور بعد میری یک ساعت که اونا را از بار جنگ و جنجال اخی ما پول سپوردن ممکن نیست. برای کمیته توریسم ما بگوییم که غیر قانونی کاری شما نه و یا یک قرار دارن در شما باشه از شهروندان خارج گرفته شود. گفته از کمیته توریسم ما میگه که قرار هست که از سیاحان همه چی از همه پرداخت های کوهنوردی آزاد. گفته همین دفعه هیچ جایی خودشان نمیبنده همین پرابلم مثلا نداره.
این مسئول شرکت سیاحی میگوید روز تا روز مشکلی ها در سمت توریسم زیاد میشود و آمارها سال تا سال از کاهش شماره سیاحان خبر میدهند. وادی زرافشان یک منطقه زیبای دیدنی تاجیکستان است که اینجا برای جلب سیاحان 11 شرکت سیاحی فعالیت میکند و سال بیشتر از 10,000 سیاح برای دیدن طبیعت زیبای این وادی میآیند. مؤمن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
نگرانی سیاحان و شرکت های سیاحی تاجیکستان از پولستانی جنگلبان ها در برخی از مناطق کشور.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ببخشید تو جکی رادیو آزادی حتما تماس بگیرید، هم از طریق اسکایپ هم از طریق ارسال پیامک ها یا اس ام اس. در نوحیه پنجی ویلیت خطلان شاگردان یک مکتب استاد فنی حربی را زیر مشتلقت گرفتند. این آموزگار که به دادستانی شکایت برده است میگوید میخواست از یک زن و زنی میانی خوانندگانی مکتب جلوگیری کند. لطکوب آموزگارم در نوحیه پنج مردم را سخنگران کرد و آنها میگویند ظاهراً برخوردهای گروهی مکتبیان به سطح خیلی بالا رسیده است، به حد ده که آنها حتی به آموزگار رحم نکردند. گزارش همکارمان خورشید همدم را میشنویم در این باره.
در حالی که در این اواخر خبرها درباره زیاد شدن مناقشه ها میان خوانندگان مکتب ها به گوش می رسد، لاتوکوب یک آموزگار از طرف شاگردان در ناحیه 5 به سابقه شمرده شده است. آنگونه که خودی آموزگار مکتب رقم 12 روستای حسن شیر و جماعت آزادگان ناحیه 5 ظفر امامو روز پنجشنبه 26 میون زمین صحبت با رادیو آزادی گفت، حادثه نسبت به روز گذشته هنگامی رخ داد که میخواست پیش رای زن و زنی گروه خوانندگان را بگیرد، اما خودش مورد لاتوکوب قرار گرفت. با گفته این آموزگار در این مناقشه حدودی 50 خواننده که به دو گروه تقسیم شده بودند شرکت داشتند و با ضرب آهن و کلتک ها به سر یک دیگر می زدند و می گوید زیر باران ضربه شاگردان مانده سخت مجروح شده است. سر و قفس سینه و چشمانش بر اثر لاتوکوب سخت جراحت برداشته، حالا دردی سنگین او را اذیت می دهد و گفت ظفر امامو که آموزگار فن آمادگی ابتدایی حربی است نسبت این حادثه بعد دادستانی ناحیه 5 شکایت برده است و امید دارد که تا قضیه منصفانه تحقیق شود. مقصود نورالوف ساکن ناحیه 5 گفت که از زمان شوروی میانی دو دهک مردم ناحیه رشت هستند همیشه دعواها می شود، ولی تا هنوز روشن نیست که آنها با کدام خاطر مناقشه می کنند و می گوید که این جنگ و دعواها را بیشتر جوانان تشکیل می کردند و این مناسبت مردم در جلسه های رئیس ناحیه نیز بررسی می شده است. یکی از خوانندگان که در این مناقشه دست داشته است و نخواست نامش افشا شود نیز تصدیق کرد که هر دو گروه به هنگام زنازانی در دست آهن و حتی بعضیشان کارد داشتند و افسود که این گونه زنازانی ها پیشتر نیز به مشاهده رسیده است، زیرا به گفته این خواننده مکتب طلبگان در مکتب رقم 12 از دو دهه تحصیل می کنند و گاه گاه میانی آنها زنازنی صورت می گیرد. او درباره مناقشه اخیر گفت در حالی که مسئولان پلیس و دادستانی ناحیه 5 از اظهار نظر درباره این حادثه خودداری کردند، زلفیه عبدالرحیم و دایرکتور مکتب رقم 12 سبب اصلی مناقشه اخیر را به بی‌مسئولیتی والدین خوانندگان مربوط دانست و گفت که متاسفانه پدر و مادران به اخلاق فرزندان نظارت نمی‌کنند و تربیت نیز میان خوانندگان کاسته شده است. خانم عبدالرحیمو گفت که حتما از ظفر اموموف آموزگار مکتب حمایت خواهد کرد.
مادر مادر است در جون تو کیا درکتی مکتب معلم ای پیشی طلبه میدوند مونده اول ارگانو برای چی ان معلمو را بیزار کردگیان معلم چند ایدی طلبه میدوند پدر مادر جوابگریم کشا معلم کدن طلبه را میکنه یگمش شاو میان معلم ای خونهشون میگیرن میروند یابرا بیزار شدی.
لاتوکوبی آموزگار جهان در ناحیه 5 ولایت خطان در میان مردم نگرانی زیادی را به میان آورده است و ساکنان میگویند ظاهرا زد و خوردهای گروهی مکتبیان به سطح زیشتر رسیده است، چون آموزگار را نیز ارج نگذاشتند. سال اخیر جایگاه معلم میان جامعه صدمه دیده باشد هم گمان نمیرفت صدمه به اندازه است که شاگردان به سر استاد خود دست بردارند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حدیثه کم نظیر سوی طالب علمان لاتوکوب شدن یک آموزگار در ناحیه 5. و در آخری این نشریه مجله خبری از ناگونه های ورزش در جام جهان اوید به فوتبال در برزیلیا شب یک شنبه و شام دوشنبه در سبقت بین دسته های هلند، مکزیکا، کوستاریکا، یونان و فرانسه، نیجریا باز سه دسته شرکت کننده در بازی های چهار یک فینالی معین خواهند شد. اخیرا دسته های برزیلیا و کولومبیا با چهار فینال راه یافتند و بازی بین آنها روز 5 ایول برگزار می شود. در همین حال در آستانه بازی های سبقت تیم های فوتبال بازانی تا 16 ساله برای دریافت جام رئیس جمهوری قزاقستان پایان یافت. دسته فوتبال بازان نوروز تاجیکستان روز دوشنبه در بازی برای جای سوم صاحبان میدان دسته قزاقستان را شکست داد. ما شنوندگان ارجمند اینجا این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.